رمضان اگه سمام روزی همون به بخش ششم رسید. همونطور که خاطر شریفتون هست در بخش پنجم حضرت اشاره فرمودن به وارثان زمین. من اون قسمت پنجم رو میخوانم و بعد قسمت ششم و مطلبی که میخوانیم در زیر قسمت ششم با هم پیدا. حضرت رضا علیه السلام پیرامون اهل بیت میفرمایند و انهم الاولیاء الوسطا و ائمه الهدى و الحجة علی اهل الدنیا حتی یرث الله الارض و من علیها و هو خیر الوارثین. این عبارتی بود که خواندیم و به بهانه اون در ذیل آیه 5 از سوره مبارکه قصص توضیحاتی رو عرض کرد. بخش ششم که این جلسه آغاز میکنیم توضیح پیرامون اون رو این است: و اما کل من خالفهم، اما یعنی کل من خالفهم، هر کسی مخالفت کند با اهل بیت علیهم السلام ضال مضل. این تعبیر رو یاد بگیریم به کارتون میاد، ضال با سادزاد و مزلم با سادزاد. ضال مضل، ضال مضل یعنی گمراه و گمراه کننده. هر کس مخالف اهل بیت باشه هم خودش گمراه هم گمراه کننده است.
آقای جانم فارسیش یعنی وقتی نداره، گمراهیه که گمراه هم میکنه.
ضال مضل، بله دیگه، هم گمراه هم گمراه کننده. تارکون للحق والهدى، کسی که مخالف اهل بیت باشه حق و هدایت رو ترک کرد. ما از این بخش فرمایش حضرت رضا علیه السلام ضال مضل رو میخواییم کمی راجبش صحبت کنیم. خب اتفاقا این تعبیر با تحقیقی که بنا بوده است که بعضی از دوستان انجام بدن راجع به اون آیات همسو شده. یعنی اگر ما فرض بگیریم که میدانیم فرد گمراه است اما گمان کنیم که گمراهی اون که به ما کاری نداره، که ما بخواهیم با همدیگه بریم مسافرت، نمیخوام اعتقاداتمون رو عوض کنم، بالاخره فامیله، حالا بالاخره باید هم یه خود رفت آمده که داشته باشیم، این که ما اثر نمیداره. یا ما برمیگردیم میگیم آقا ما این حرفا رو کهنه کردیم، بلدیم، ما بر خودمون مسلطیم، ما 30 ساله تو جلسه خام درسی فلان میریم، ما دیگه محاسنی سفید کردیم در این مسیر، ما که تأثیر نمیپذیریم. این ما اون کسی که میگه ما این حرفا رو دیگه خیلی کار کردیم، نه مثلا من یه علف بچه یه جوان مثلا بگم بابا ما که دیگه اعتقادمون رو که دست نمیدیم، که ممکنه پولمون ما پول اوقاتی بشه ولی اعتقادمون رو که دست نمیدیم، که البته میدونین همین پول هم که گاهی با هم دیگه قاطی میشه یه اتفاقایی میفته. یعنی بعضی از پول‌هایی که یا طاهر نیست یا چجوری بگیم که با برکت نیست، قاطی پولای آدم میشه یا اون می شما پولای آدمو. ضال مضل، پس آیاتی رو که اشاره داشت به همنشین و اهمیت همنشین خوب و بد با هم یه مرور بکنیم بعد بحث رو ادامه. آیه اول اگر کسی که دارم به تحقیق بکنه تشریف دارن ترجمه بفرمن یا اگه توضیحی داشتن بگن، اگرم نه من خود آیه رو میخوانم و ترجمهش رو عرض میکنم. آیه نخست، آیه سوره معارکه صافات، آیه 51 تا 55. شما بودین بفرمایید، آیه رو بخونید، ترجمهش هم بگید. یه بار دیگه از ابتدا بخونی آیه ترجمه کن.
قائل منهم انی کان علی قریب. من اگه ممکنه رو ترجمه بخونم چون بیدیم که ترجمه گوینده از آنان میگوید همون من در دنیا همنشین داشتم.
اساسا داستان از همنشینی آغاز میشه. ببینید ما الان به تأویل آیات کاری نداریم که این آیه به چه فردی یا به چه اشخاصی اشاره داره. فعلا ظاهر آیه رو داریم نگاه میکنیم. یه کسی از اونا میگه من تو دنیای همنشین داشتم، رفیق مدرسه این بوده یا گاهی اوقاتم همسرم بوده. یه سوال و جوابی رو در کانال هفته گذشته گذاشته بودیم، اگه کسی خونده بگه راجب تحت امان پرسش و پاسخ همسرانه.
اونی که
پرسیده
بود
برای آخرتم، باید
هم انتخاب کنیم که در آخرتم
منظورم
اون
میشه. خب جوابش چی بود؟
اگه بخوایم با این
وسواس
نگاه کنیم خیلی
سخت. از این کلمه استفاده نشد، این هم کلمه شماست که گاگای تو جلسه میگیم. اون جواب
دقت 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 گفتم.
خب جواب این بود. نگفتم
خیلی خوبه که با این دقت
انجام بدید. خیلی خوبه. حالا من یه هدیه رو برده بیدم، میخواستم زود مصرف کنم ولی مثل این که زمان لازم داره. حتی اون همنشین میتواند یک همسر باشه. گفتیم آقا آیا اشکال داره که کسی از ابتدا که میخواد ازدواج کنه نگاهش این باشه؟ بعضی خانمهای متدین یا آقایون متدین نگاهو دارن، میگن ما یک همسری انتخاب میکنیم که برای ابد با ماست، نه فقط دنیا، که ما در برزخ، در قیامت، در بعد از عبور از پل صراط همیشه با همین، اینقدر با امید ازدواج میکنه. پاسخ چی بود؟ نگاه کردیم
همین دیگه، گفته بودیم پسندیده هستی که درست گفتم دیگه، گفتیم همچین نگاهی داشتن.
یه تبصره هایی هم زدیم که اگر کسانی نتوانستن،
میگه چنین نگاه عمیق و دقیق در زمان انتخاب همسر داشته باشیم و انشاءالله مهر و محبت و همسویی ما به سمتی باشد که موجب سعادت هر دوی ما در دنیا و آخرت شود، امری بسیار پسندیده است. اما داشتن چنین نگاهی در آخه من از اما به بعدش نخونده بودم. اما داشتن چنین نگاهی در ابتدای ازدواج و تعقیب آرمان گرایانه ای آن در طول دوران زندگی عامل استرس آفرین و بعضا دست نایافتنی است که در مواجهه با مشکلات پیش بینی نشده موجب آسیب روحی می شود. توجه دقیق و تحقیقات صحیح از افراد متعهد و صادق در ابتدای مسیر خواستگاری ها امری لازم و ضروری است، اما این که نتیجه تلاش ها لزوماً به نیکوترین شرایط آن هم برای ابد منتهی شود معلوم نیست.
یعنی این نگاه اصلش ایرادی نداره، اصلا یه زندگی بسیار با محبتیه و عاشقانه هم آغاز میشه، اما بعضی وقتی شروع میکنن یهو دچار سرخوردگی میشن، یعنی احساس میکنه که مثل این که ما خط خودتون به هم نمیخوره یا یه جایی فاصله ایجاد شده. داریم میگه ما این سرخوردگیه موجب آسیب میشود. البته اگه کسی زودتر میخواند کامل، من نوشته بودم آسیب جبران ناپذیر، ولی بعد گفتم حالا جبران ناپذیریشو الان قضاوت نکنیم که خودش عامل استرس افزونتر نشه، ممکنه بشود کمی هم جبران کرد. سخن در اینجا بود که همنشین میتواند همسر باشه، همنشین میتواند فرزند نااهل باشه، همنشین میتواند پدر و مادر گمراه یا در خطا باشه. حالا بقیهش آیه بعد رو بخوانیم.
که همواره از روی تعجب به من میگفت آیا تو از باوردارندگان رستاخی و زنده شدن مردگان هستی؟
یقول و اینکه لمن المصدقین. گاهی اوقات افراد شبهه ایجاد نمیکنن، سوال میپرسن، میگه این تو هنوز باور داری؟ آدم میگه آره من باور دارم، ولی غافلی و غافلیم از این که این سوال نقش خودش را میانداز، این سوال نقش خودش را میانداز. آیه بعدی،
آیا زمانی که ما مردیم و خاک و استخوان شدیم حتما زنده میشویم و پاداش ما میدهند؟
اعظامتنا و کننا ترابا و عظاما اینا لمدینون. نشستیم تو اتوبوس داریم میریم ها، اون که یعنی واقعا بهش تو جهنمی هست؟ این یه جوره میفرسه که شما یه ذره دلتون بلرزه، همین که یه ذره دلتون بلرزه کافیه. پنج تا شیطون اینجوری آدم داشته باشه دیگه نیاز به دوست نداره. خب
سپس به دوستان بهشتی خود میگوید آیا شما با من به دوزخ سر میکشید تا از همنشینم خبری بگیرید که در کجا و در چه حالی است؟
این همنشین سوء همون همکلاسیه که بعد از سالها که شما رو میبینه برمیگرده میگه دیگه عصر این حرفا گذشته. تو خانوما این اصطلاح رایجه، تو آقایون حالا مثلا راجع به کروات و این حرفا میشه، ولی مثلا طرف تو عروسی میبینه میگه بابا تو دیگه دکتر شدی، با این کلاس اومدی؟ به خانم میگه بابا شما یه خانم تحصیل کرده ای هنوز شادو چاقچون میکنیم یا یه هم نشینم. آیه بعدی رو شما معمولین؟
نه من معمولین.
آیه بعدی رو شما باید بفرمایید. بله سوره مبارکه فرقان آیه 27 تا 29 آیه رو بخونید اول.
یوم یغسل دقلت الظالمو علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا.
و یوم یعز الظالم علی یدیه، یعنی چی؟
یعنی روزی که او دست را بر دهان خود می
دست به دهنش میزنه
باز میزنه
آیه 27
هم بود. بله بسیار دارد روزی را که ظالم وست خیش از شدت هر حسد به دهان میگذد و میگوید ای کاش با رسول خدا راهی برگزیده بودم، یا وی لتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا،
یا وی لتا لیتنی
لم اتخذ فلانا خلیلا، ای وای بر من کاش فلان شخص گمراه را دوست خود انتخاب نکرده بودم. لقد اضلنی عن الذکر بعد اضجاعنی و کان الشیطان للانسان خذولا، یعنی اینکه او مرا از یاد حق گمراه ساخت بعد از آن که آگاهی به سراغ من آمده بود و شیطان همیشه مخذول کننده انسان بوده است. حالا شرح نزولش هم بهش خواهد
بود.
دو نفر بودن اینها در زمان پیامبر اکرم کافر بودن. بدن شما که یکیشون هر وقت میرفت مثلا در میمد مهمونی میداد و اینها و پیغمبر میتونه دو دفعه دعوت کرده بود، یه دفعه که پیغمبر رو دعوت کرده بود پیغمبر فهمیدن که تا ایمان به شخص کمی مثلا ایمان نیلی من غذا نمی کنم. این من بخونم به خاطر این که پیغمبر غذا بکنم شروع کرد ایمان آورد و شهادت بده. در حال رسید به اون دوستش که کافر بود گفتش که چرا ایمان آوردی و چیز کردی؟ گفت خب باید میخواستم به خاطر پیغمبر و اینها ایمان آوردم، یا من انتخاب کن یا دای پیغمبر، یکی نه من چون دو تا قدیه دوست بودم تو انتخاب کنم. یه پس برگرد به همون آیین بت‌پرستی خودم و به پیغمبر برو دشنام بگو و اینا. که این میره برمیگرد به پیغمبر میگه من ما نیوردم به پیغمبر دشنام میده و مرتد میشه تو جنگ بعد کشته میشه علیه پیغمبر و آیین دوستش هم تو جنگ احد علیه پیغمبر کشته میشه.
شاید آقا رتبه بایده داشتیم وقت تازه اینا پیغمبر دیدن و با این بعض افتادن. خدا آقابتون رو خیلی. این یکی از اتفاقاتی که برای ماها میفته. یه بار اینو تو جلسه گفتیم، فکر میکنم توی مجموعه های دیگری بوده، ولی مجدد یادآوری میکنم. خصوصا خانوم ها از جهت مشارکت‌های مالی شوهرشون و شوهران از جهت مراودات خانوادگی و دوستانه خانم‌هاشون این موضوع رو لحاظ کنن. گاهی شوهر میگه بابا ما با اعتقاداتش کاری نداریم، ما با هم شریکیم، صندلی می‌خریم، صندلی می‌فروشیم. گاهی وقت خانم میگه آخه من اگه این چهار تا رو ول کنم که اینا دیگه دست میرن، من اگه دیگه با اینا رفت آمد نکنم، مثلا با خواهرت اینا که نمیتونم رفت آمد کنم، که ما با اینا رفت آمد کنم. ما با اینا 15 ساله نون و نمک خوردیم. هر دوی اینا بهانه تعبیر که جلسه پیش گفتیم چیه؟ گفتیم چه چیزی توجیه میکنن چه چیزی را؟
باله
وجه بالغ شخصیت وجه کودک شخصیت را توجیه میکنه. یعنی استدلال بالغانه برای هوس کودکانه. واقعیت اینه که تو بازار یه نفر دیگه هم میتونه باشه که با شما شراکت کنه. حالا اگر یه نفری گفت آقا تنها وارد کننده این مبل و صندلی یا این گوری و فندک ما این همین ما دوتاییم در کل ایران، حالا اینجا دوباره وزنه دنیا و آخرت خودش را بالا پایین میکنه. اگه یه خانم میگفت من آخه فقط همین یه دوست رو دارم، این دوستم از دست رفت، حالا که من که میتونم ارتباطم قطع کنم، اون یکی دوستم رفته آمریکا، اون یکی دوستم رفته آلمان، هم یکی تو تهران مونده، اینم دوباره بهانه ای میشه. خلاصه شما میدانید که توی بحثای سلوک و این حرفا یکی از چیزهایی که خیلی آرام در روایات بهش اشاره میشه ولی ما با صدای بلند نمیگیم چون آدم ها نمیتونن هضم کنن، این است که در آخر الزمان افراد باید دامن خودشون رو از معاشرت بسیار و حضور زیاد در همه جمع ها جمع کنن. هر کسی یه دونه کتاب اخلاقی و سلوکی خوانده باشه، مثلا تحت عنوان راه های نمیدونم تقرب به خدای متعال، راه های بندگی، اخلاق دینی، توی اونا معمولا یه دونه حدیث دیده که این فضا رو تقویت میکنه. یعنی هنر به این نیست که آدم بتونه با همه معانست داشته باشه، این بتونه نه که تواناییشو داره یا نداره، نه، یعنی نمیتونه، دلش طاقت نمیاره که توی این محیط باشه در حالی که این محیط محیط منسیته، دلش طاقت نمیاره که این محیط باشه در حالی که حرمت اهل بیت حفظ نمیشه، کلافه میشه، اذیت میشه، نمیتونه. نه به این معنی که نمیتوانن، به تعبیری که امیر المؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه دارن، لولا، یه بار قبلا گفتم، لولا کراهیت و بله خانم مهندس شما که گوشی دستونه اینو سرچ کنید تو نهج البلاغه، لولا کراهیت القدر، اگر اشتباه نگم فقط شما شماره خطبه و اینا شدید، امیرالمومنین علیه السلام میگن اگر لکنت ادح الناس، درست آقا؟
دیویست درسته ولولا کراهیت القدر لکنت
ولولا کراهیت القدر با غین لکنتو ادهنا و کنتو من ادهنا. اینو اگه حفظ بکنیم به کارتون میاد، یه جایی برمیگردن بهتون طعنه ای میزنن، میگن بابا تو خیلی ساده ای ها. اگر واقعا اونجا شما نخواستین سادگی بکنین و به خاطر حرمت خدای متعال بود که اون کارو نکردین، باید این جمله امیرالمومنین تو ذهنتون مرور کنین. ولولا کراهیت القلب، ترجمه شو بگین خانم. بفهمین آقای
اگر تقوا
کراهیت القدر، قدر یعنی چی؟
از هیله گری میام اینجا. خب آخه چون در مورد معاویه است دیگه، من از اولش بخونم چون یه جمله فرق داره. سوگند به خدا معاویه از من سیاستمدارتر نیست، اما معاویه هیله‌گر و جنایتگر است. اگر نیرنگ ناپسند نبود من زیرکترین افراد بودم.
اگر نیرنگ
ببخشید، اما اگر نیرنگ ناپسند نبود،
قدر یعنی نیرنگ زدن، دو دوزه بازی کردن، استفاده از زیرکی در راه منفیش، این میشه قدر. و لولا کراهیت القدر. خانم حافظه بگین شما حفظ شدید. خب بگین حالا ببینیم حفظ میشه. لکنتو من ادهنا، اگر قیامتی نبود بهتون میگفتم تنازی یعنی چی. خانم های تو خیابون، این سخن زنان با حیات. و لولا کراهیت القدر، بهتون میگفتم تیپ زدن تو مهمونی یعنی چی. و لولا کراهیت القدر، بهتون میگفتم کلا کلا کردن توی اقتصاد و مثلا زندگی اقتصادی یعنی چی. و لولا کراهیت القدر، بهتون میگفتم چجوری از پس این زبون فلان فامیلمون برمیام. من کم نمیوردم. و لولا کراهیت القدر، اگر این دور از رضای خدا نبود من از زبان کم نمیوردم. من بلد بودم چجوری رسوات کنم، من بلد بودم چجوری زمینت بزنم. و لولا کراهیت القدر،
تو همه خود راست که میفهمن لولت بقال لکن تو اتحل العرب، اگر تقوا دست و پای مرا میبست از همه آهاد و مکاران عرب مکروهیده را بهتر بلد بود. کنم این سه خط این
پس سخن در اینجاست که انشاءالله اگر ما دوستانی داریم که با بهانه ها و زیبا پوشی های خود بالغ توجیه میکنیم انس با اونها رو، از این آیه، از اون شأن نزولی که فرمودن و از این حدیث وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام درس بگیریم. ما بهترین و نزدیکترین کسانمون، با اجازه شما این جمله رو بگم که این منظور همسران نیست. همسران قراردادی عزیزان ما میشوند. عزیزتر از همسران کسانی میشن که بر اساس قرارداد نیستن، مادره، پدره. پدر و مادر بعد از زندگی دنیاویشون میتونن برای ما موجب خیر باشن، دعا کنن خدا برای ما گره‌گشایی حاصل کنه. تا کجای پدر و مادر میتونن مؤثر باشن برای فرزندشون یا بلعن؟
که اونا خودشون در واقع در یه حدی چیز باشن.
نه، یه زمان
بعد از مرگ،
نه تا وقتی که زنده است مثلا
فرزن. نه، بعدش هم میتونن موجب خیر باشن.
نه نه، یعنی اون منظور که هر دوتاشون از دنیا، نه هر دوتاشون از دنیا نرفته باشن. نه
دنیا
به معنی
بله، هر دو، یعنی هم فرزند نباشه دیگه تو این دنیا، هم پدر مادر نباشن دیگه، اون موقع هر دوتا نباشن نمیشه دیگه فکر کنم.
سوال این بود که یک پدر و مادر یا یک فرزند برای پدر و مادر تا کجا میتوانند برای هم سودی داشته باشند؟ قبل از اینکه هر دو به تعبیر ایشون از دنیا برند، یکیشون هم از دنیا بره، این میتونه برای او خیر داشته باشه، اونم میتونه برای این خیر داشته باشه. وقتی هر دو از دنیا میروند، باز هم میشود یکی موجب خیر برای اون یکی باشه. چه جوری؟ یه پسر خوبی، یه دختر خوبی بر اساس آموزه های این پدر عمل خیری انجام میده، یه صدقه جاریه ای داره از دنیا میره، این صدقه جاریه هر یه دونه که به حساب این میریزن، یه دونه به حساب باباشون میزن، اینا با هم به خیر میانجامه تا نفخه سور قیامت. نفخه سور قیامت که دمیده میشود، دیگه به صریح قرآن هیچ کس به داد کسی دیگه نمیرسه. ما از همین بحث قراردادی، بحث آیه تطهیر رو هم توضیح میدیم که این مربوط به همسران پیغمبر نیستا. یعنی همسر اهل بیت نیست. پس صمیمی ترین عزیزان تا سور قیامت. سور قیامت یه روزه، دو روزه، 50 ساله، 5000 ساله، برای هر کدوم ما چقدره؟ نمیدونم. بعضی ها زود رهایی پیدام که بعضی گرفتم. اونجا فقط وجود مقدس ائمه خدا علیهم السلام میتونم به داد آدم برسن. و از اون به بعد اونجا کسی نمیتونه از آدم دستگیری بکنه. و وقت شما حساب کنید در جایی که ما رو پدر و مادر و برادر و خواهر نمیتونیم حساب ها کنیم، من زندگی رو میذارم به رفیقم، زندگی رو میذارم برای یکی که یه خورده بالا سر منه، یه بالا دستی من. یه بار این مثال زدم توی بعضی از این فیلم هایی که حالا میگن بعضیش هم به واقعیت دور نیست، که مثلا طرف یه قبیله با یه قبیله دیگه میجنگه، اون سالها خون و خونریزی میشه. بعد شما که تحقیق میکنید میبینید از اون خواستگاری کرده، اون جواب منفی داده. 50,000 نفر، گاهی بیشتر گاهی کمتر، همدیگه کشته میشن به خاطر اینکه این اونجا منفی داره. من بدبخت‌تر از اون کسی که اون بالا نشسته و اینا به خاطرش کشته میشن فکر کنم، اونی که کشته میشه اون بدبخت به خاطر اینکه خونه اینا گردنش، اون که شکی نیست. از همینجا شما این جمله رو به ذهنتون مرور میکنید که میگن بدبخت اونیه که آخرتشو به دنیاش
میفروشه.
بدبختر از اون کیه؟
اونی که به خاطر اون
کسی که به خاطر دنیای کس دیگه آخرت خودشو از بین میبره. اگر این جملات احساس کمی دل کندن از اون رفیق فابریکه رو به شما دست میده، هیچ اشکال نداره، هیچ اشکال نداره. اون رفیقه که خیلی رفیقه، اون رفیقه که خیلی رفیقه، گاهی زنگ میزنه میگه ببخشید قبل بابای شما کجاست؟ مثلا 40 ساله با بابای شما رفیق بوده. میگه ببخشید کجاست؟ میگه یعنی آجا تا حالا نرفتیم. میگه نه، اون روز که تشت جنازه بود که اون روزم سردرد داشتم دیگه تا به این زهره نیومدم. بعد 20 سال، بعد 15 سال میگه کجاست؟ اون رفیق رفیقه، بقیه که دیگه هیچی. اگه میخوایم یه خورده بدبخت باشیم، قیامتمون رو بدیم دنیا بگیم. میخوایم خیلی بدبخت بشیم، آخرتمون رو بدیم برای دنیای دیگری. آخه چرا اونجا نشستی؟ میگه آخه من بلند میشدم بد بود، زشت بود، ناراحت میشد، ناراحت میشد. آیه سوم سوره مبارکه فصلت، آیه 25. چه کسی؟ آیه بند، آیه خودم بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پیدا کردین شما؟ چقدر شما فرزی؟
نه رفتم قبلی بعدی پیدا کردم.
بله دوماتتون هم چه انتخاب خوبی داشتیم شما.
آیه سمین روزان
واقعا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و غزینا لهم
و قیضن
ببخشید و قیضن لهم قرنا فزین لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و حق علیهم علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن و الانس انهم کانوا خاسرین و برای آنان دمسازانی گذاشتیم. ترجمه
بعد درست هم
و آنچه در دسترس ایشان و آنچه در پی آنان بود در نظرشان زیبا جلوه دادن.
یعنی یک کسانی این که ما گذاشتیم نه به این معنا که خدا میخواسته است که اینها رو به انحراف بیفکنن، نه، ما به جهت آزمون اونها یک کسانی رو که طمع به انحراف انداختن اونها رو داشتن، حالا ما دقت کنیم طمع به انحراف انداختن اونها رو داشتن، مانع نشدیم، اینا دور و برشون بودن، یکی اسمس میزدی که پیغام میدادی که دعوت میکردی مهمونی، یکی تلفن میزدی که حرف میزد، یکی درد دل میکردی که اسرار شوهرش رو میگفت، یکی اسرار داداشش رو میگفت، یکی میگفت برو به شوهر دینو بگو، یکی میگفت یه حرفی که شوهر زد جواب نده، اینو میگفت جواب بده، دور و برشون بودن. خب یه دمسازانی قرار دادیم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، پشت سرشون اگه میخواستن برگردن یکی وایستاده بود میگو کجا، جلو میخواستن برن یکی میگو بیا بیا من رو بلدم بندشون میدم. خب بقیه
و فرمان عذاب در میان امتهایی از جنس اوست که پیش از آنان روزگار
و حق علیهم القول، این یه باید که ترجمهشو بگیم،
در پی آنان بودن در نظرشان زیبا جلوه دادن و فرمان عذاب در میان امتهایی که از جنس و این که پیش از آنان روزگار به سر برده بودن بر ایشان واجب آمد.
اینایی که مانعشون نمی شدیم زینت می کردن، نیکو جلوه می دادن چیزایی که دور و بر اینا بود، در اطرافشون بودن. وقتی که مثلا فرض کنیم فاطمه سادات خانم میخواست یه کار خوبی انجام بده، اینا او رو در ذهنش پایین میآوردن. اگر میخواست یه کار بدی انجام بده، چون دل پاکه، فطرت به سمت نیکویی میطلبه، گفتن نکن بابا این کار رو بکنی افت داره. گاهی اوقات این تعابیر رو بچه ها به کار برن تو نظام تربیتی، باید شما با این آیات این تعابیر رو بشنوید. مثلا میگن که ما اون کار بکنیم میشیم بچه مثبت، نمیخوام بچه مثبت کلاس بشیم، یا بعضی ها به بعضی دیگه میگن بچه مثبت شدی، به تمسخر میگن. حالا بقیهش این تو امتهای قبل بوده. خب
چرا که آنان زیانکاران بودن،
اونهایی که به این انحراف افتادن یا اونهایی که به این انحراف افکندن اینا زیان کردن. چرا؟ به همون دلیل که هفته پیش گفتیم که ما میتونستیم در یک فرصتی که داشتیم کلی چیز به دست بیاریم، اما را دست داریم، همش از بین رفت، همش خرج چیزایی شد که برامون نموند. آیه بعدی
صافات آیه 27-32
با شما بوده؟
نه
برای شما بوده، بفرم
در آن روز بعضی
اول آیه رو قرار بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
فقط
بعد بعضی هم علا بعضی
یک سآلو و بعضی از بعضی دیگر سآل و جواب بکنن. قالو انکم کنتم ترتوننا ان انل یمین، میگویم شما بودید که از طرف راست برای فریب ما می آمدید. قالو بلم تکونو مومنی، آنها جواب میگویند شما بودید که به خدا ایمان نمی آوردید. و ما کان لنا علیکم من سلطان فلکنتم قوم کافرین، آنها جواب میگویند شما بودید که به خدا ایمان نمی آوردید. فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، و ما بر شما تسلط و
قدرت. نه، این ترجمه که الان داریم میخونیم مال آیه قبلیه، یه ترجمه رو دوباره خوندیم. و ما کان لنا علیکم من سلطان، شماها خودتون ایمان نمی آوردین، ما بر شما سلطنتی نداشتیم، من دستتو نگرفتم ببرم، خودت رفتی، من بگودم میتونی این کارم بکنی، خودت دویدی رفتی. بله بقیه شو بگی.
فحق علینا قول ربنا انا لذائقون. اینک فرموده پروردگار بر ما محقق گردید و باید طعم عذاب را بچشیم. فاقوینا کم انا کانو قافرین. چون ما خود گمراه و فرید خورده بودیم شما را از راه مستقیم منحرف ساختیم. بله تا 32 بود دیگه.
بله توضیحی میخواد برش بدین؟ تفسیر رو نگاه کردید؟
طولانی تر کرده روایت نیست.
توضیحی برش نه. خب خلاصه این ترجمه چیه؟ سرکا خانم خورسن آیه رو دیدین؟
بله ولی اولش که مطمئن بقیهش رو نوشتن.
خب اون تیکش که ننوشتین بگن دوباره بنویسین شما.
در آن روز بعضی از بعض دیگر فعال جواب می کنند. می گویند شما بودید که از طرف راست برای فریب ما می آمدید. آنها جواب می گویند شما بودید که به خدا ایمان نمی آوردید و ما بر شما تسلط و قدرت نداشتیم و شما مردمی گردنکش و طاغی بودید. اینک فرموده پروردگار بر ما محقق کردید و باید طعم عذاب را بچشید. چون خود ما گمراه و فریب خورده بودیم شما را از راه راست از راه مستقیم منحرف ساختیم.
خب خلاصه این چیه؟ چی میخواد بگه؟
در واقع دو تا گروه هم دیگر دارن چیز میخوانن نه؟ دارن یعنی اونا میگن اینا میدازن گردن و اونا میدازن گردن.
نه دیگه یکی دیگه نمیتونه اندازه گردن اون، فقط یه گروهه. اون گروهی رو که به بند کشیدن اون گروه میگه تقصیر من نبود، تقصیر اینا بود. اونایی که اونجا میگن ما کاری نکردیم، ما فقط وسوسه کردیم، ما فقط برات شهر دادیم، گفتیم مزه داره. گاهی اوقات این مزه داره رو حضوری نگفته، آدم مغازه نمیگه، اون برای دنیا نشسته. متاسفانه فیلتر شکن هم به خاطر دو تا دونه پیغام تلگرامی فراگیر شده، از اون ور به تو به زبان بی زبانی داره پیغام میده که این مزه داره. بعد شما میگه خدا خب من چرا دور من زدم این صف اومد بالا. این شأن شما ها نیستا، دارم با یه ادبیات میگم که بتونید برای بقیه توضیح بدید. میگه خدا آخه دیگه ما میخواستیم پشیم این دخترمون که بشی خود دیگه تموم میشه، ما نشستیم تموم نشد، حالا اومدیم اینجا. تقصیر اینه که به من چه؟ مگه من تو رو گرفته بودم؟ من تو رو بسته بودم؟ خیلی نخندیم به کسایی که از شهرهای بزرگی مثل تهران مهاجرت میکنن و میرن. یکی از عللش اینه که اینا آیه قرآن رو نگاه میکنن میبینن خدا روز قیامت برمیگرده بهشون میگه آیا ما زمین را نگسترانیده بودیم که شما برید جای دیگه، که نگی این شهر خراب شده اینجوری بود؟ قرآن اینا از این جواب این آیه میترسن. شما فکر کردین همه فقط دلشون مثلا زیر دلشون خوشی میزنه راه میفتن میرن این راه؟ بعضی ها واقعا میرن برای که جواب این آیه رو میتونم بدن. ما در رفتن یا نرفتن الان قضاوت نداریم، هر کی باید وظیفه‌شو انجام بده. ولی گاهی من میخندم که عجب، یعنی اینا رفتن اونجا که مثلا یعنی اونجا گناه هنی؟ بابا تو نباید بگی اونجا گناه هست یا نیست، او خودش باید بدونه جواب خدا رو باید چی بده. برای چی فرزند تو اینجا نگه داشتی؟ باید جواب بتونی بدی. برای چی فرزند تو بردی اونجا؟ باید جواب بدی. آیه بعدی
سوره زخرف آیه 38.
حتی ازا جاهن و قاله یا لیت بین و بینک بعد المشرقه فبعث الغریب. همراه بودن شیطان ادامه دارد تا زمانی که مجرم در قیامت نزد ما آید و به شیطان نزد ما آید و گوید ای کاش میان من و تو فاصله مشرق و مغرب بود، تو چه همنشین بدی بودی. بعد 6 تا نکته گفته. بخونم
از کدوم تفسیر؟
از تفسیر نو.
بله، ما سر این تفسیر نو یه ارسطومادی رو از مجموعه جلسه‌مون از دست دادیم. حالا شما یادتون نیست احتمالا. یه بار یه تحقیقی داده بودیم، یه بزرگواری اومد از تفسیر نور این تحقیق رو خوند. بعد من اونجا گفتم این نکاتی که گفته این نکته رو داره و چرا این نکته رو نگفته. اینا رفتن جلسه بعد نیومدن. دور از جون شما، شما میان تره مسئله میکنم، نه نیومدن. آقا جلسه بعدش دوباره نیومدن. من اصلا به مخیلم نمیرسید. حالا شما با استعداد خودتون شاید میفهمید، اصلا تردیدی نمیکردم که مثلا چه بودم مال مریض شو اینا. زن احوالشون پرسیدم، بازم نگفت که مثلا چی شده. گفتش که نه دیگه، ما حالا خیلی توفیق نداشتیم و توفیق نداریم. آقا یعنی چی توفیق نداریم؟ آقا دوباره نیومدن. من زنگ زدم واقعا؟ گفت نه توفیق نداریم. من حداقل دو بار پیغام دادم، یعنی حالا بعد به من متنی زد که خلاصه شما چه نیتی داشتی از اینکه تفسیر آقای قرائتی رو روش سوال گذاشتی؟ گفتم والا بلا هیچ نیتی نداشت. گفت نه یه نیتی داشتی، ولی آدم راجع به تفسیر آقای قرائتی صحبت میکنه دیگه. رفتن که رفتن، هیچ دیگه، یه سرم به ما نزدن. معلوم شد ما خیلی در بیراهی. به هر حال شما نکاتو میفرمایی، اگه کسی خواست نیاد بگه لااقل بعد چی نمیخواد بیاد، آدمو تو خمالی نذاره. بله بگین 6 تا نکته.
ندامت در دنیا میتواند ثمر بخش باشد ولی در آخرت جز حسرت سودی ندارد. دو، روز قیامت که پرده ها کنار می رود بسیاری از محبوب ها منفور می شود. سه، در قیامت شیاطین با آدمیان محشور می
شود. ببخشید از کجا معلومه که در قیامت محبوب ها منفور می شود؟
پرده ها کنار
می رود. نه اینکه محبوب منفور می شود کجای آیه استخراج می شود؟
از همین
همنشین بعد
دیگه،
همنشین
بعد برای آدم خودش گاهی اوقات محبوبه، نمیدونه که آدم
همنشین
بده. نمیشه
اینجوری. روش نشدی عربی نوشته جلو، نمیشه یه احسرون انا و محتدون حتی ازا جا انا.
خب بعدی
دو رو خوندی، سه رو
سه رو خوندی. سه
نه
نه نه نه نه خودشون نبودن که چیز گفته بودن.
آقا سر متوجه نمیشن که
نه تحقیق رو یکی دیگه ارائه داده بود، یکی دیگه نه خودشون. بعدم آقای سرکایی مگه میاد از این که حالا میگیم دیگه نمیاد؟ گاهی یه سری به ما میزن. بفرمایید.
در قیامت شیاطین با آدمیان محشور میشوند. چهار، همنشینان دنیا همنشینان قیامت هم خواهند بود. پنج،
یعنی چی شیاطین با آدمیان محشور میشوند؟
چی؟ میخواد بگه هر دو گروهش محشور میشن.
پنج، قرین بودن با شیطان در روز قیامت خود نوعی عذاب است. شیش، اعراض از ذکر خدا که زمینه سلطان سلطنت شیطان است، ظلم به خیش و نفس است.
بسیار ممنون از تحقیق شما و توضیح شما. خب این آیات تمام شد. بنابراین تا اینجا جمع‌بندی کنیم. چقدر تا نماز داریم؟ اونایی که با تأخیر اومدن برای اینکه موضوع روشن باشه، ما در ادامه بیان روایت حضرت رضا علیه السلام که بخش بخش توضیحی دادیم، یه بخش جدیدی رو خوندیم. بخش جدید این بود و ان کل من خالفهم، هر کس که با اهل بیت مخالفت کنه، ضال و مضل، هم گمراه هم گمراه کننده. تارکن للحق و الهدا، حقیقت و هدایت رو هم ترک کرده. گفتیم اتفاقا این جمله با تکلیفی که قبل داده بودیم همسوست و اون این بود که بعضی ها فقط خودشون گمراه نیستن، دیگران رو هم گمراه میکنن. شواهدی از قرآن رو دوستان بیان کردن که اینها نشون میده که بعضی از کسانی که در دنیا ما باهاشون مأنوسیم به هر شکل و به هر بهانه‌ای اینها عامل گمراهی و گرفتاری ما در آخرت هم. تا اینجا اگر نکته خاص سوال خاصی هست بفرمایید. ببخشید،
تعریف کنم برای مأنوس بودن چیه؟ یعنی مثلا همون مثل مثلا همسر و فرزند و اینه که تمام مدت با همین، چه مراوده در چه حدی رو میبین معنون؟
به نظر برسه مثل بعضی از مواقع دیگه میشود به تعبیر عرفی مراجعه کرد. خب یه موقع شما میگین، مثلا شما میگین ما با خانواده جاری رفت و آمد داریم ولی معنوس نیستیم. میگن یعنی با هم تا حالا مسافرت نرفتیم؟ میگن چرا مسافرت نرفتیم؟ معنوس نیست. اما گاهی اوقات شما میگید این اتفاق ممکنه بین یه زن و شوهر هم بیفته ها، یعنی اینا رسماً همسر باشن ولی با هم معنوس نباشن، هرکی دنبال زندگی خودش باشه. اما گاهی اوقات یه دوستی شما دارین، یه دوست خانوادگی دارین، میگن اینا با هم معنوسن، گاهی تلفنی، گاهی مسافرتی، گاهی منزل به منزل. یعنی با جاری رفت آمد داریم، نسبت هم داریم ولی معنوس نیست، ولی با کسی دیگری معنوس. ممکنه این اونس مراتبی داشته باشه، به میزان مرتبتش تاثیرپذیری بیشتر میشه. یعنی الان ماها در حد جلسه یه شبهای جمعه یک اونسی داریم، ولی بعضی از ماها بین هفته با هم دیگه ارتباط دارن، بعضیا بیشتر از این با هم ارتباط دارن، هر روز با هم صحبت میکنن مثلا، اونا انسشون میشه بیشتر. پس میشود از قاعده عرف استفاده کرد برای درکش. یه خود معلومه مثلا بچه ها گاهی صندلی هاشون تو کلاس عوض میشه ولی انسشون تغییر نمیکنه، گاهی اوقات جاش که عوض میشه انسش هم تغییر میکنه. منطقه مسکونی شما وقتی جا به جا میشه، گاهی بعضی ها هستن مقیدن مثلا حتما برن همون سلومی که ده سالشون بوده میرفتن، اونم پیرمرد شده و دستش هم میره عرضه و قیچی تو پوشش هم میکنه ولی بازم میره، این با اون یه انسی گرفته. ولی بعضی ها یه محله برای یه محله دیگه هستن برشون فرق نمیده. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آیت
الله صل على محمد وعلى آل محمد.